فرد هم از نظر بیماری های غیر واگیر، یعنی بیماری های قلب و عروقی، بیماری های کبدی، مرض قند و حتی سرطان ها در یک وضعیت حاشیه امن قرار بگیرن. به خاطر همین تصور این که ما همه چربی ها رو از بدن از تغذیه‌مون حذف میکنیم پس سالمیم کاملا غلطه. چربی برای بدن لازمه، میزانش باید متعادل باشه و استفاده از اون با ترکیبی از کربوهیدرات یا نشاسته به میزان متعادل و پروتئین ها هست که سلامت دائمیتون رو تضمین میکنه.
خب خیلی سپاسگزارم.
ببخشید آقای دکتر، می‌خواستم ببینم غلظت خون هم با رابطه داره با کبد چرب؟
غلظت خون به صورت دقیق نه، ولی میزان آهن و پروتئین های حمل کننده حتما با این ارتباط داره. چون یکی از تئوری هایی که فکر میکنیم کبد چرب میشه فاکتورهای تعادل بین مواد اکسیدان و آنتی اکسیدانتی بدن هستند و یکی از عواملی که در این موارد نقش داره خود آهن هست. افرادی که میزان آهنشون یا فرلیتین خونشون که پروتئین حمل کننده آهن هست در بدنشون بالا باشه از این نظر در خطر هستن و باید بررسی بشن.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی. بفهمید خواهش میکنم.
ببخشید فقط من این رو آیدوتو میخوام که روشنگری بشه که آیا منظورتون اینه که اصلا چربی استفاده نشه یا اینکه در واقع اون مقداره؟
سوالای قبلی توضیح دادم. این مفهومش اینه که همیشه این چربی باید مصرف بشه، ولی اینکه فرض کنیم چون این چربی رو میگن خوبه هر چقدر خواستیم بخوریم غلطه. میزانی که انرژی تولید میکنه و سوخت و ساز اون چربی در ایجاد کبد چرب موثره و به صورت غیر مستقیم در ایجاد بیماری قلبی رو.
یعنی آقای دکتر یک گرم چربی که ما میگیم 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه، چه روغنش زیتون باشه
بله،
چه اون روغن جامد دنبه حتی که دیگه حالا اشباعشه دیگه که دیگه میگیم اصلا مصرف نکنید، اونی که سالمه رو انتخاب میکنید ولی اندازه داره چون بالاخره انرژی میده دیگه و اون انرژی ذخیره بشه شما چاق میکنه. بریم سوال بعدی. بفهمید خواهش میکنم.
بازخواهی میکنم. من وقتی آنتیبیوتیک هر نوعشو میخورم به شدت کهیر میزنم و این علامت کبد چرب میتونه باشه؟
به هیچ وجه ربطی به کبد چرب نداره. این یک نوع بیماری آلرژیکه توی بدنتون و طبیعتاً باید مسیرهای آلرژیک بدنتون مورد بررسی قرار بگیره و بر اساس اون تصمیم گیری بشه.
خب خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه کارگاه سلامت هست، همراهی شما رو داریم، همینطور جمعی از عزیزانی که علاقمند هستن به موضوعات سلامت در یکی از فرهنگسراها در شهر تهران در حضور جمعی که با کارشناسان ما همراه هستند و خودشون پرسش مطرح میکنن. ادامه میدیم برنامه کارگاه سلامت رو با موضوع کبد چرب.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه کارگاه سلامت هست و در جمع عزیزانی هستیم که در یکی از فرهنگ سراها پرسشاشون رو مطرح میکنن درباره کبد چرب در حضور کارشناسانمون آقای دکتر حق‌ازلی فوق تخصصی ما رو گوارش کبد و خانم دکتر کوهدانی دکترای تغذیه. بریم سراغ پرسش بعدی.
عزیزم با تشکر از برنامه‌ای که امروز ترتیب دادین اینجا می‌خواستم سوال کنم که این روغن سرخ کردنی که تو دمای بالا مخصوص سرخ کردنی هست، الان شما فرمودین که اون هم میتونه ضرر داشته باشه. ما مثلا برای سرخ کردنی از این روغن استفاده میکنیم که تو دمای بالا فعل و انفعالاتش به صورتی باشه که ضرر کمتری برای بدن داشته باشه. یک این سوال، و سوال دوم این که روغن زیتون دمای بالا نمیتونه مصرف بشه و نوع خاصی هم هست که اون قابل دسترس برای همگان نیست. ما مجبوریم روغن زیتون رو فقط برای پخت و پز یا سالاد و در دمای پایین استفاده کنیم. آیا اینو اگه میشه توضیح بفرمایید؟
ببینید، در مورد این که یعنی همطور که تو بحث قبلیمون در واقع شما شاهد بودید، ببینید ما در مورد این که مقدار دریافت روغنه چقدر باید باشه صحبت کردیم و حالا این نوع که شما میتونید انتخاب بکنید تو برنامه غذاییتون، گفتیم بهتره که زیتون و کلزا باشه. اما این که حالا شما از حرف شما کاملا درسته، یعنی واقعیت اینه که شما نه زیتون نه کلزا رو نمیتونید با حرارت بالا ازش استفاده بکنید، ولی ما داریم اینجا همش صحبت میکنیم که غذاهای سرخ کرده، فست فودا، اینایی که در واقع شما میخواین از اون روغن سرخ کردنی براشون استفاده بکنید در تهیهشون، باید مقدار مصرفش کاهش پیدا کنید. یعنی اصولا در واقع این فرهنگ سرخ کردن غذا رو ما یه مقدار باید تو کشورمون تغییرش بدیم. بهتره که شما غذا رو تفت بدین، یعنی روغن رو در حد تفت دادن اگه مورد استفاده قرار بگیره کافی. ما یعنی یکی از دلایلی که میبینیم الان میزان کبد چرب افزایش پیدا کرده تو جامعهمون، در واقع رفتارهای غلط غذاییه و باید اصلاح رفتار صورت بگیره، مقدار دریافت کم کنیم. واقعیت اینه که اون روغنهای سرخ کردنی هم درسته که شکلشون جامد نیستن، ولی میزان چربی های اشباشون بالاست و همون تاثیرات نامطلوب رو میتونن داشته باشن در بدن ما. پس باید مقدار دریافت اینا رو کمش بکنیم، عادات غذاییمون رو تصحیح بکنیم و همونطور که خودتونم اشاره کردین، ما روغنایی مثل روغن زیتون رو نباید با حرارت بالا در پخت و پزش استفاده بکنیم. و اصلا بهترین، حالا من غیر از مسئله در واقع روغن حرارتی که این قضیه میتونه ایجاد بکنه و در واقع تغییراتی که ایجاد میکنه، ببینید وقتی که روغن حرارت بالا میبینه، اصلا ما یک سری از پروسه هایی که اتفاق میفته در بیماری هایی مثل دیابت که مثلا ما میاییم معمولا اون هموگلوبین ایوانسی رو که نشون دهنده وضعیت قند سه ماهه بدن هست اندازه گیری میکنیم، که اون ترکیبات گلیکوزیلی هستن که اینجا تشکیل میشن، که وقتی شما این غذاها رو در واقع روغن رو اول غذا اضافه میکنید، ترکیبات گلیکوزیلی بیشتر تشکیل میشه تا زمانی که آخر غذا اضافه بشه. یعنی هرچی مقدار حرارتی که میبینه کمتر باشه روغن، به مراتب بهتر. پس یه مقدار ما باید واقعا رفتارهای پخت و پز و خوردنمون رو تغییر بدیم اگه میخوایم بدن سالم تری داشته باشیم.
درسته، ولی مثلا ما ایرانی ها خوب عادت داریم کوکو استفاده میکنیم هر از گاهی، کوکو یا کتلت، این رایجه.
خب اینو مقدار مصرف این نوع غذاها رو بهتره که کاهش بدیم در حد اون وقت اون مقدار کم چربیای اشباعی که گفتیم، اون موقع میتونه در واقع حالا شما غذاهای این چنینی رو که درست میکنید سهم اون مقدار کم رو به خودش اختصاص بده.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
راجع به فرتین که آقای دکتر فرمودن که تو آزمایش اگر نشون بده که میزانش بالاست، این خطر کبد چربو داره، خواستم بگم که من یه زمانی قرص شیمی درمانی مصرف میکردم، شاید به این با این اصلا در ارتباط نباشه، ولی فرتینم بالا بود. بعد از اینکه اونا تموم شد و دیگه یه بار آزمایش دادم دیگه نبود، بعدن دیگه الان سالهاست که فرتینو جزو آزمایشام نمیارم. آیا شما لازم میدونید که هر سال یه بار یا دو بار که ما مراجعه میکنیم برای آزمایش، اینم من تاکید بکنم یا نوعاً حالا همه یا تو سن و سال ما؟
البته در سن خانمی، در سن شما قطعاً حتما، چون این فرتین دو تا معیار رو ارزیابی میکنه، در یکی وضعیت آهن بدن، یک معیار التهابی رو هم ارزیابی. هر جای بدن التهاب باشه این میره بالا. به این علت به خاطر همین در آزمایش‌های معمولتون حداقل سالی یک بار بهتر این رو اندازه گیرید.
خیلی ممنون، مرسی.
ببخشید، می‌خواستم ببینم در رابطه با ورزش و تحرک زیاد باعث میشه که مثلا چرب نشه؟
تا اینجای بحث بیشتر در مورد تغذیه است. ولی اون چیزی که مانع کبد چرب میشه بهش میگن لایف استایل، یعنی نحوه زندگی. نحوه زندگیش یک قسمتش تغذیه است، یک قسمتش فعالیت بدنی است. یک سوالی مطرح شد که قبلا کبد چرب به این میزان نبود. خب قبلا کسی ماشین استفاده نمیکرد، بیشتر کارها رو خود افراد انجام میدادن. ماشین لباسشویی وجود نداشت، ماشین ظرفشویی وجود نداشت، خیلی از بچه‌ها خودشون مدرسه رو پیاده میرفتن. امروز مادرها با ماشینشون اینا رو حمل میکنن. این میزان فعالیت فیزیکی کاهش پیدا کرده. اون چیزی که مهمه در به عنوان عامل خطر بیماری‌های غیر واگیر و کبد چرب، حفظ فعالیت بدنی لازم برای بدن هست. اگر این فعالیت بدنی وجود نداشته باشه، شما هر مقدار انرژی رو که وارد بکنید میتونه شما رو در معرض خطر قرار بده. به خاطر همین فعالیت فیزیکی، ورزش جزء اصول اساسی یک نحوه زندگی طبیعی است و هم در پیشگیری از کبد چرب هم در درمان کبد چرب یک نقش اساسی و مؤثر داره.
چه ورزشی آقای دکتر؟
ورزش ها باید هوازی باشند، حتما باید منجر به افزایش ضربان قلب توأم با تعریق.
هوازی یعنی چی؟
هوازی مفهومش اینه که شما در بدنتون برای سوخت و سازتون از اکسیژن استفاده بشه و طول عضلاتتون، سلولای عضلانی تغییر بکنه. البته احتمالا خانم دکتر تعریف دقیق تری رو ارائه خواهند داد. این تعریفیه که به صورت ذهنی ما بهش میپردازیم. یعنی شما ممکنه یه ورزشی با فعالیت فیزیکی در این محیط بسته داشته باشید ولی هوازی به اصطلاح محسوب بشه.
نشه.
چیزهای شایعی که فعالیت‌های ورزشی که هوازی محسوب میشن شامل پیاده روی های سری، دویدن، دوچرخه سواری، ورزش شنا در صدر ورزش هایی هن که به عنوان ورزش های هوازی محسوب میشن. به خاطر همین حتما در وضعیت های زندگیتون این مسئله رو رعایت کنید. یک نکته، من بحث بیشتر متمرکز بر چربی بود. ما عوامل غذایی دیگه هم داریم که کبد چربی ایجاد میکنه، مثل نوشابه. این مواد به صورت شایع استفاده میشه، بلخص بچه ها دوست دارن نوشابه زیادی استفاده کنن. تنقلات زیاد مثل چیپس، مثل پفک، مثل ساندویچ های آماده، مثل فست فود ها عوامل بسیار مؤثر در ایجاد کبد چرب هستند. به این دلیل حتما ترکیبی از یک رژیم غذایی سالم، مفهومش اینه که شما همه موارد رو باید چیز بکنید، رعایت بکنید. اینکه چربی رو فقط تنظیم کنید و بهترین نوع چربی رو استفاده کنید ولی عوامل دیگر رو رعایت نکنید. شما به صورت حتما مطلع هستید در کشور ما مصرف نوشابه در صدر مصرف کشورهای دنیا قرار داره و یکی از عوامل خطر مهم هست که هم کبد چرب، هم بیماری های غیر واگیر و بیماری های قلبی عروقی رو ایجاد میکنه. پس مفهوم این صحبت ها به صورت خلاصه این است که همه چیز باید در تعادل باشه. مصرف چربی، مصرف پروتئین، مصرف نشاسته، زاییتون باید از ویتامین ها و موادی که تریس المنت هست برای انجام سوخت و ساز طبیعی در کبدتون ازش غفلت نکنید.
منظورتون از تریس المنت چی بود؟
موادی مثل موادی که به میزان کم نیاز هست تا به اصطلاح فعالیت های بدن انجام بگیره. یک خطری وجود داره بین افرادی که ویتامین دی بدنشون کمه و دچار بیماری های کبد چرب یا عوامل بیماری های غیر واگیر میشن. به خاطر همین مفهوم حرف من اینه که همه چیز رو در رژیم غذاییتون همه جانبه توجه کنید، فقط به چربی توجه نکنید. همه چیز رو به میزان مانع ازش استفاده کنید، در حالی که جامع است. مفهومش اینه که عوامل ریز مغذی که حتما خانم دکتر تعریف دقیق تری خواهند داشت رو در مواد غذاییتون اضافه کنید و از مواد غذایی که به صورت تنقلات چاشنی ها استفاده میشه حتما حدش رو حفظ بکنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کوهدانی. یک دقیقه پایانی برنامه رو من میخوام شما توضیح بفرمایید. بفرمایید توصیه نهایی شما چیه؟
یه رژیم غذایی متعادل که میزان مصرف گروه های غذایی مثل سبزی ها، مثل میوه ها، لبنیات کمچرب، گوشت ها رو یادمون باشه که گوشت قرمز هرچی کمتر مصرف بشه بهتره. گوشتمون حتما باید از انواع کمچرب استفاده بشه. باز یه سری چیزایی که تو برنامه غذایی ما میتونه اثر محافظتی داشته باشه بر علیه ابتلا به کبد چرب، یعنی غیر از اون میوه و سبزی که حاوی مواد آنتی اکسیدانی خیلی خوب هستن، یکی از چیزایی که الان مطالعات نشون دادن مصرف قهوه است. یعنی قهوه هم میتونه یه اثر محافظتی داشته باشه، منتها یادمون باشه که زیاد خوردن قهوه خودش ممکنه سری مشکلات دیگه مثل ریفلاکس و افزایش اسید معده رو به همراه داشته باشه. یعنی هر صحبتی که میکنیم اون تعادل رو یادمون نره.
سپاسگزارم خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر مهرداد حق‌ازلی فوق تخصص مرای گوارش و کبد، هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی دانشگاه، و حضور عزیزانی که علاقمند بودن و پرسش مطرح کردن در این برنامه. امیدوارم که باز هم بتونیم هفته‌های آینده هم با حضور همین جمع و این سوالای قشنگی که مطرح کردین این برنامه رو بتونیم تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون. هر چقدر راضی بودین خواهش می‌کنم که تشویق بکنید کارشناسای عزیزم رو. و شما شنونده عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سلامت.
آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه‌ترین یافته‌های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ابی
آره چه ضرب آهنگ شادی
کوچولوی شاد من
عزیزم، شبیه منه ها.
ای شبیه خودمه. ضرب آهنگ قلبش مثل یه کودک شاد جست و خیز میکنه.
از پسش برمیای؟
آره چرا که نه. کودک شاد.
بفرمایین چایی.
دست
درد نکنه. ممنون. وای چقدر این چایی میچسبه. خب تا یه قلوب چایی میخورید یه توضیح کوچیک در مورد نمایشنامه امروز بدم. نمایشنامه در مورد شناخت انواع گریه نوزاده.
چه جاله.
فضای نمایشنامه هم دهه 60 و اوج موشک بارون تهرانه.
رفتیم قدیما.
اوه نوستالژیکی که حسابی.
آره دقیقاً. معمولا نمایشنامه های این شکلی خوب عذاب در میاد. خب ببینم نقشامون چطوری هست.
شما آقای جولایی نقش پدر رو دارین. شما آزاده جان نقش مادر باردار که منتظر تولد فرزند دومشه. منم شرح صحنه رو میخونم.
باشه.
نمایشنامه وضعیت سفید. شرح صحنه. سال 1362 تهران نارمک. زن باردار و همسرش پشت میز نشستند و کتاب میخوانند و لباس پوشیدند و گوش به زنگ آژیر قرمزند.
دلم برای دخترم تنگ شده مریم. بریم دنبالش؟
نه بابا از آژیر قرمز میترسه. بذار بمونه لباسون پیش بابا مینا. تهران هر شب آژیر قرمزه. بچه 6 ساله میترسه، اونجا با خواهرزادام هم بازی میکنه، راحت ترم هست.
خب میخوای تو هم ببرم بذارم لباسو؟
نه، این روزای آخر بارداری باید زیر نظر دکترم باشم.
راست میگی وضع هم که کردی خوب. منم از مدرسه مرخصی میگیرم میریم لباسو.
باشه،
حداقل یه هفته میتونیم اونجا باشیم.
فکر خوبیه. فقط بعد زایمان من یادت باشه برای دخترمون یه کادو بگیری که براش ببریم و بگیم خواهر یا برادرت برات آورده.
آره فکر خوبیه. حس حسادتش هم اینجوری مهار.
چیکار کنیم دیگه، اینم از سختیایی بچه دومه.
توجه علامتی سهمتی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
بلنشو مریم، باید بری پناکو.
سب کن نوار کاستو زبط بردارم.
ای بابا الان وقت این کار هاست؟
زن با عجله نوار کاستو زبط را بر می دارد و همراه همسرش از پله های آپارتمان پایین می رود و به پناهگاه می روند. پناهگاه شلوغ است و تمام همسایه ها آمدند. زن و مرد یک گوشه از پناهگاه می نشینند.
فکر کنم بچه دوممون ورزشکار بشه. تقریبا هر شب 30 تا پله رو بالا پایین می‌کنی.
بله، اون وقت با این وضعیت تازه این ضبط و نوار کاست هم دنبال خودت می‌کشونی.
بابا این نوار کاست خیلی برام مهمه.
چرا واقعا؟ یادم نمیاد تو نوار کاست وصیت ضبط کرده باشم که برای تو مهم باشه.
بیمزه. چند روز پیش دخترمون ازم پرسید اگه نینی به دنیا بیاد اونو بیشتر دوست داری یا منو. گفتم من اونو ندیدم، نمیشناسم، باهاش خاطره ندارم. معلومه که تو رو، ما کلی با هم خاطری مشترک داریم. لب دریا رفتیم، شنبازی کردیم، تلویزیون رنگی جدید خریدیم، کلی ذوق کردیم.
چقدر خوب جوابشو دادی خودمونیم.
بعدش میدونی من چی بهش گفتم؟
چی؟
گفتم اون نینی وقتی به دنیا میاد خیلی کوچوله، هیچ توانایی نداره. ما باید باهوش باشیم و بفهمیم نیازش چیه.
آها، اینو گفتی که اگه به نوزاد توجه کردی یه وقت اون بچه حسادت نکنه.
آره، اون وقت فکر نکنه نوزاد ما بیشتر دوست داریم.
ببینم حالا اینا چه ربطی به جریان ضبط و کاست داشت؟
تو این کاست انواع گریه نوزاد رو ضبط کردم. از دکترم پرسیدم هر کدوم از گریه چه معنی داره.
چه کارا؟ خب
حالا این کاست رو برای دخترمون پخش میکنم و انواع گریه هاشو یادش میدم که هر کدوم به چه معنیه.
درست عین یه بازی، درسته؟
دقیقا. میخوام بچه که به دنیا اومد دخترمون از گریه هاش نیازش رو تشخیص بده و نسبت به توجه من به نوزاد حساس نباشه.
جالبه، این کار براش عین یه بازی میشه. گریه خواهر یا برادرشو گوش میکنه، فکر میکنه الان گشنه است، تشنه است، چشه، ها؟ بعد میاد به تو گزارش میده و...
دقیقاً.
حالا ولی چی؟ مگه گریه های نوزاد اصلا با هم دیگه فرق دارن؟ گریه گریه است دیگه.
بله معلومه که فرق دارن. باور نداری از این همه آدمی که اینجا هستن بپرس.
جدی؟ میپرسم.
بپرس.
خودت خواستی ها، داری امتحانم بکنی.
آره
بپرس. خانم آقایون پناهگاه، گریه های نوزاد با هم دیگه فرق دارن به نظر شما ها؟
اونو بردی.
آره گریه بچه فرق میکنه برای موقعیت های مختلف. گریه گرسنگی، گریه درد، گریه خواب، همه فرق میکنه و یه مادر بعد از یه مدت قشنگ اینا رو به تجربه میتونه بفهمه. مثل هر مهارت دیگه که یه مدت ازش بگذره یکم توش تنبل میشی. مال منم همینطور شده. البته الان خیلی سال ازش گذشته، از زمانی که بچم کوچیک بود، شاید دقیق یادم نباشه، ولی آره گریه ها فرق میکنن با هم.
من بچه ندارم ولی از اطرافیانم شنیدم اینو. یادمه که تو اطرافم چند بار مادرایی رو دیدم که نوزادشون گریه میکرد، یه چنین چیزایی رو میگفتن. مثلا یادم یه بار خواهرم بچهش داشت گریه میکرد، بعد گفتم گشنش یه چیز بده بخوره، گفت نه این گشنش نیست، این مثلا دلش درد میکنه. گفتم من کجا میفهمی؟ گفت خب وقتی یه مادرشی خودت از گریه بچهت میفهمی که چشه. خب قطعا حالا بر اساس تجربه و شواهدی که میدیده تونسته اینو تشخیص بده.
گریه نوزاد معانی مختلفی میتونه داشته باشه، از بعد جسمانی قضیه که بگذاری مثل گرسنگی، از بعد روانی نوزاد نیاز به حمایت داره و این سیستم حمایتی رو بیشتر از طریق حس لامسه، از طریق در آغوش کشیدن کسب میکنه. و اینکه از نظر روانی هر چقدر که نوزاد احساس ایمنی بیشتری بکنه، گریه نوزاد کمتر میشه. بنابراین روانشناسا توصیه میکنن که بعد از مادر هر کسی که میخواد نوزاد رو در آغوش بگیره و به نوعی به اون نشون بده که در جای ایمنی قرار داره، حتما باید یه عطر و بویی که مادر بیشتر از اون استفاده میکنه به خودش بزنه. گریه نوزاد بیشترینش به خاطر همون هیجاناتش هست و چون نوزاد نمیتونه هیجانات خودش رو به درستی کنترل کنه و هیجانات خودش رو به درستی نشون بده و ابراز بکنه، گریهش به نوعی نشون دهنده زنگ خطر یا آلارمی هست که بگه که من نیاز به حمایت بیشتر دارم. گریه نوزاد معانی مختلف میتونه داشته باشه. گاهی نوزاد گریه میکنه به خاطر گرسنگی، گاهی نوزاد گریه میکنه به خاطر اینکه جاشو بخوان تعویض بکنن، گاهی نوزاد گریه میکنه برای اینکه به نوعی وابستگی عاطفی داره و گریه میکنه برای اینکه اونو بلند کنن، بغل کنن. گریه نوزاد معانی مختلفی داره، اما روانشناسا معتقدند که بر عطر مادر، یعنی اون زمانی که از زایشگاه میاد بیرون، عطری که مادر به خودش میزنه یا بوی خاص مادر، اگه دیگران هم به خودشون بزنن، به نوعی به هر حال این گریه نوزاد قطع میشه. اما شدیدترین نوع گریه معمولا فقط به خاطر گرسنگی و بعد از گرسنگی دلدرد بچه است.
بچه ها وقتی که گریه میکنن یه موقعی دلشون درد میکنه، یه موقع کولیک دارن، یه موقع کولیک معده دارن، یه موقع هستش که جاشون خیس کردن. و این که باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده که دارن تیب میکنن، همیشه و یه جور گریه نمیکنن، همیشه یه جور هم نیستش. پس باید ببینیم که اون گریه رو ببینیم که به چه دردی میخوره و چه اتفاقی براش افتاده.
سلام، من فکر میکنم با توجه به این که تنها راه ارتباطی نوزاد با پدر مادرش و اطرافیانش و دنیای بیرون گریه باید بشه، یعنی زبان ارتباطی که بین نوزاد و دیگران گریه هستش، علالقاعده باید از یه تابع قوانینی باشه که برای ما ناشناخته است. حالا این گریه ها میتونه با توجه به خواسته های نوزاد متفاوت تر باشه، این حدس من، شاید هم اشتباه باشه.
وای سرم گیج رفت، چقدر جواب.
یه سری ها میدونستن، یه سری ها نمیدونستن. حالا گوش کن ببینیم چی میگن.
زن کاست را داخل ضبط میگذارد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر فریبا شیربانی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و در مورد یه مسئله مهمونم، انواع گریه ها در بچه ها میخوام صحبت بکنم و اینکه آیا گریه بچه مفهومی داره یا نه، و اینکه میشه با از روی صدای بچه، صدای گریه بچه ما متوجه بشیم که بچه چه منظوری داره. مسئله مهم اینه که در گذشته فکر میکردن که گریه همیشه یک تون داره و در بچه که خیلی کوچیک هستش درک این که ما بفهمیم چه نیازی داره از روی گریه ممکن نیست، ولی با مطالعاتی که انجام شده معلوم شده که گریه میتونه حالتهای بسیار متعددی رو نشون بده و حتی در بچه هایی که مشکلات مغزی دارن انواع خاصی از گریه رو دارن که از زمان نوزادی مشخص میشه. بچه هایی که فشار داخل مغزشون بالا هست صدای گریه بسیار بلند دارن و بچه‌هایی که مشکلات مغزی دارن گریه‌های بسیار طولانی بدون تغییر تون و به طور متناوب دارن تا زمانی که خوابشون بره و همچنین